ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای میگوید ایران در مقابل تحریم‌های غرب واکسینه شده است. وزیر ارشاد ایران رسانه‌ها را از انتشار گزارش‌هایی درباره تأثیر تحریم‌ها برحذر داشت. کوفی انان امروز نتایج سفر خود به منطقه را در ارتباط با اوضاع سوریه به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌دهد. آیت الله خامنه ای میگوید تحریم‌های غرب مردم ایران را واکسینه کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه ای روز چهارشنبه در اجلاسی با عنوان زنان و بیداری اسلامی در تهران گفت غربی‌ها این روزها درباره تحریم ایران جنجال آفرینی می‌کنند، اما نمی‌فهمند که خودشان با تحریم‌های 30 سال اخیر ملت ایران را در مقابل هر تحریمی واکسینه کرده اند و ما امروز نسبت به 30 سال قبل 100 برابر قوی‌تر هستیم. محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی به رسانه‌های ایران درباره انتشار مطالبی در ارتباط با تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد. او به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت کشور در شرایطی نیست که رسانه‌ها هر خبر یا تحلیلی را که با مصالح نظام و منافع ملی سازگاری نداشته باشد منتشر کنند. وزیر ارشاد افزود با توجه به تحریم‌ها و فشارهایی که وجود دارد، خصوصاً در مسائل اقتصادی و بین‌المللی، رسانه‌ها باید بیش از گذشته همدلی و همگرایی نشان دهند و به زودی در نشست با صاحبان رسانه‌ها با آنها اتمام حجت خواهد کرد. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نتایج سفر خود به منطقه در ارتباط با سوریه را امروز به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می کند. آقای انان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دمشق، بغداد و تهران سفر کرد و درباره سوریه با مقام‌های این کشورها گفتگو کرد. کوفی انان پس از دیدار با مقام‌های ایران گفت جمهوری اسلامی می تواند نقش مثبتی در پایان دادن به بحران سوریه داشته باشد. در پی ابراز نظر کوفی انان پس از سفرش به تهران که گفته است ایران می تواند نقش مثبتی در حل بحران سوریه بازی کند، آمریکا می گوید همچنان نقشی برای ایران در این زمینه قائل نیست. جی کارنی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود تصور نمی کند هیچ کس بتواند جدا استدلال کند که ایران می تواند نقش مثبتی در حل بحران سوریه داشته باشد. او افزود آمریکا همچنان معتقد است که بهترین راه حل حمایت یک صدای جامعه بین المللی از طرح انان برای گزار سیاسی است که شامل بشار اسد نمی شود. و خبری از اسپانیا. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا برنامه جدید ریاضت اقتصادی در این کشور را اعلام کرد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش دستمزد و مزایای کارکنان دولت و یارانه‌های صنعت زغال سنگ از جمله این تدابیر اقتصادی است. دولت اسپانیا در مقابل دریافت 30 میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا متعهد شده است با اجرای برنامه صرفه‌جویی اقتصادی از کسری بودجه این کشور بکاهد. همزمان هزاران تن از معدنچیان و کارکنان دولت در اعتراض به این تصمیمات در مادرید پایتخت اسپانیا دست به راهپیمایی زدند. پس از 22 سال اولین سفیر آمریکا مأموریت خود را در میانمار یا برمه سابق آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در یانگون اعلام کرده که سفیر این کشور دریک میچل است که قبلا نماینده ویژه باراک اوباما در امور میانمار بود. آمریکا در واکنش به اصلاحات سیاسی در میانمار چند ماه پیش تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کرد. و خبر آخر این که ده‌ها زن در کابل در اعتراض به اعدام زنی به دست طالبان روز چهارشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل راه پیمایی کردند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه نگاهی به زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای باشید از همکارم مراد ویسی.
73 سال
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی مواضع آیت الله خامنه ای در قبال انتخابات سال 76 و حمله انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران پرداختیم و حالا در این قسمت به مواردی از موضع‌گیری‌های آیت الله خامنه ای علیه سیاست‌های مطبوعاتی، فرهنگی، دانشگاهی و هنری دولت محمد خاتمی می‌پردازیم. در اردیبهشت ماه سال 78، دو ماه قبل از آن که انصار حزب الله تحت هدایت سرتیپ حسین الله کرم به کوی دانشگاه تهران حمله کند، مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راستگرای متمایل با آیت الله خامنه ای بود، عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی را به دلیل سیاست‌هایش در حوزه سینما، فرهنگ و هنر مورد استیضاح قرار داد. عطاالله مهاجرانی در 11 اردیبهشت سال 78 در مجلس حاضر شد و از سیاست‌های دولت در حوزه سینما و مطبوعات دفاع کرد.
از جناب آقای بیضایی نام بردند و ایشون رو نکوهش کردند. در شام غریبان در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران فیلم روز واقعه نشان داده شد. فیلم روز واقعه بدون تردید زیباترین، مؤثرترین فیلمی است که پیام انقلاب عاشورا امام حسین علیه السلام رو تبیین کرده است. فیلمنامه این فیلم رو جناب آقای بیضایی نوشتند، یعنی کسی که با شور، با عشق، با توجه فیلمنامه درباره امام حسین نوشته، از زاویه یک جوان مسیحی که نسبت به امام حسین توجه میکنه و این جمله رو به کار میبره که تمام حجت من حسین هست. خب چطور میشود ما بدون توجه به این همه توجه، این همه تلاش، کاری که هنرمندان ما انجام میدن به همین راحتی در مورد اونها نام ببریم؟
با وجود آنکه عطاالله مهاجرانی از این استیضاح جان سالم به در برد، اما دو ماه بعد از آنکه انصار حزب الله بعد از توقیف روزنامه سلام و تجمع اعتراضی دانشجویان به کوی دانشگاه حمله کرد، فشار شخص آیت الله خامنه ای نیز بر مطبوعات منتقد شدت گرفت. آیت الله خامنه ای در اول اردیبهشت ماه سال 79، در حالی که فقط چند هفته ای از ترور سعید حجاریان نظریه پرداز برجسته اصلاح طلبان می گذشت، در یک سخنرانی در مصلای تهران به مطبوعات منتقد حمله کرد و آنها را پایگاه دشمن خواند. آیت الله خامنه ای در این سخنرانی گفت: من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات، و اگر به جای 20 عنوان روزنامه 200 عنوان روزنامه در این کشور در بیاید، بنده خوشحالتر هم خواهم بود و از اینکه روزنامه های کشور زیاد شوند هیچ احساس بدی ندارم. اما روز بعد از این سخنان آیت الله خامنه ای، قوه قضاییه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشد، دستور توقیف 16 روزنامه منتقد را صادر کرد. اقدامی که میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، در آن زمان از آن به عنوان توقیف فعلی مطبوعات یاد کرد. برخی از روزنامه‌هایی که بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای توقیف شدند، عبارت بودند از فتح، خرداد، صبح امروز، مشارکت، بیان، آزاد و آفتاب امروز. قانونی نیست که برای توقیف این روزنامه‌ها به آن استناد شد، قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339 بود، قانونی که برای برخورد با اراذل اوباش تصویب شده بود. بعدها علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک با آیت الله خامنه‌ای و قائم مقام نماینده رهبری در دانشگاه‌ها گفت: آیت الله خامنه‌ای خود دستور داده بود مقدمات چنین سخنرانی فراهم شود. به گفته علیرضا پناهیان، آیت الله خامنه‌ای از این سخنرانی به بعد تصمیم گرفت چفیه برگردن اندازد و دیگر هیچ وقت آن را بر ندارد.
در انقلاب ما در چه تاریخی مقام معظم رهبری فرمان داد به دوستان خودش که جوانها رو جمع کنید، من میخوام باهاشون حرف بزنم؟ میدونید این کار یعنی چی؟ میدونید تقریبا شاید در تاریخ 20 ساله یک بار این کار انجام گرفته؟ جوانها رو جمع کنید. 100,000 نفر جوان رو جمع کردن که تو ازدحام جمعیت هم یک نفر به شهادت رسید که خوابش هم دیده بود شهید میشه. کی بود مقام معظم رهبری چفیه رو انداختن دیگه بر نداشتن، فرمودن من بعد اگر کسی بخواد چیزی رو تحمیل بکنه، ما صلح امام حسن رو اتخاذ نمی کنیم، ما برخورد حسینی خواهیم کرد. یادتون هست؟ از اونجا دیگه آقا چفیه رو از گردن بر نداشتن. از اونجا آقا اعلام کردن تحمیلگری رو دیگه نمیپذیریم، از اونجا آقا به مرور مقابل تحمیلگری ها ایستادن.
با چنین نگرشی که علیرضا پناهیان از آن سخن میگوید، دامنه انتقادات آیت الله خامنه ای از حوزه مطبوعات فراتر رفت و کمی بعد در دیدار با مسئولان دولت به حوزه سینما و هنر نیز رسید.
ما آمدیم نرخش رو عباسی کردیم اسلام رو. ما الان خجالت بکشیم از این که بگیم سینمای اسلامی میکنیم، تئاتر اسلامی میکنیم. خب چرا اعلان نمی کنن صریحا؟ بگن آقا ما میخواییم سینمامون اسلامی کن، سینمای اسلامی. سینمای اسلامی هم چه؟ یعنی این تکنیک، این قالب، این هنر که از دیگران هم ما این هنر گرفتیم مثل خیلی چیزای دیگه، ما میخواییم محتوای این اسلامی کن. از قالب این هر چیزی که با اسلام منافات داره بخوایم اینو حذف کنیم. چه مانعی داره این گفته بشه؟ چرا گفته نمیشه که ما در هنرهای نمایشیمون در دانشگاه توی فلان میخواییم کارگردان مسلمان تصریحی بشه به این معنی؟ ما میخواییم کارگردان مسلمان درست کنیم، ما میخواییم فیلمنامه نویس مسلمان درست کنیم، ما میخواییم بازیگر مسلمان درست کنیم، ما میخواییم فضای جامعه رو اسلامی کنیم. چرا این تصریح نمیشه به این معنی؟
درست در همین مقطع زمانی، یعنی هنگامی که هنوز دولت اول محمد خاتمی بر سر کار بود، وضعیت دانشگاه‌ها نیز از دامنه انتقادات آیت الله خامنه‌ای مصون نماند و وی از مسئولان دولت انتقاد کرد که بحث ضرورت اسلامی شدن دانشگاه‌ها را جدی نگرفته‌اند.
در محیط دانشگاه چرا تصریح نمی‌شه به اینکه ما می‌خواهیم دانشگاه را اسلامی کنیم؟ ما این رو چند سال قبل از این مطرح کردیم. البته من اطلاع دارم آقایون جلساتی دارید، انشاءالله که این جلسات به نتایج خوبی هم برسه. من میگم از این که شما بگید که ما میخواهیم دانشگاه ما دانشگاه اسلامی باشه خجالت نکشید، از این نترسید، این اون چیزیست که این ملت برای او قیام کرده.
انتقادات آیت الله خامنه ای از سیاستهای وزارت علوم به جایی رسید که حتی وی از اعزام دانشجویان به خارج از کشور نیز انتقاد کرد.
من پیغام دادم به آقای دکتر معین برای دانشجو سفر تفریحی رو برام علمی فلان گذاشتن. به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور چه مون دوست دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟ برای چه سفری؟ دانشجو کیش؟ خب به جای کیش بذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه. یه سفر از خورم که روستایی هم که جوونه ببرید برایش تنوع، برایش شادیه. حالا باید حتما ببرن کیش، چون در اونجا بعضی از ضوابط سست هست، برخلاف حق البته سست بعضی از ضوابط، اونجا ببرن که این جوون بتونه برخلاف ضوابط عمل کنه، ضوابط شکنی کنه. چرا این اسلام شدن دانشگاهی اینه؟ یا اردوی مختلف، من خیلی تعجب کردم، اردوی مختلف دانشجویی، دختر و پسر اردوی مختلف. خب نفس اردوی مختلف بده، نه توی کلاس، توی اردو، اردوی شبان روزی چند روزی دختر و پسر رو همراه میکنن، یعنی بسیار کار بیقاعده غلط.
و نهایت اینکه آیت الله خامنه ای در چارچوب انتقادات خود از سیاست های دولت محمد خاتمی در حوزه مطبوعات، سینما، هنر و دانشگاه ها با صراحت بیشتری نظریات خود را در باب مخالفت با ترویج موسیقی به ویژه در دانشگاه ها و مراکز آموزشی اعلام کرد.
الان در دانشگاه های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مزاج اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیست که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه خیر. درست عکس اینه، در موارد بسیاری عکس اینه.
چون این انتقاداتی از سوی آیت الله خامنه ای نسبت به وضعیت سینما، هنر، موسیقی و دانشگاه‌ها در دوره دولت محمد خاتمی در حالی به طور متوالی ادامه یافت که انصار حزب الله و گروه‌های موسوم به لباس شخصی‌ها با استناد به این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در موارد مکرر و مشخصی به سینماها، کتابفروشی‌ها، سخنرانی‌ها و نشست‌های دانشگاهی و فرهنگی و هنری حمله کردند. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی‌نامه آیت الله خامنه‌ای به چالش‌های وی با مجلس ششم و نیز نامه نمایندگان اصلاح طلب مجلس به رهبر جمهوری اسلامی و توصیه آنها به رهبر در مورد سرکشیدن جام زهر می‌پردازیم.